مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. شرح خطبه شعبانیه، استاد مهدی رفعتی. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما سروران عزیز و گرامی. از این جلسه در خدمت شما هستم با مروری بر خطبه نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قبل از ماه مبارک رمضان که معروف این خطبه به خطبه شعبانیه. نکات و مسائل مختلف اخلاقی و زیبایی رو حضرت بهش تذکر دادن که مرور اون در این ایام پرخیر و برکت انشاءالله برای همه ما میتونه مفید باشه. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در کتاب ارزشمند و پربار عیون اخبار رضا علیه آلاف التحیه و ثنا، از پدران معصوم خودش، از امیرالمؤمنین علیه السلام، از رسول گرامی صلی الله علیه و آله، که حضرت مردم رو جمع کردن قبل از ورود ماه مبارک در آخرین جمعه از ماه شعبان و این مطالب رو بیان فرمودن. قد اقبل ایها الناس، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. ای مردم، ماه خدا، شهر الله، همراه با رحمت و برکت و مغفرت به سوی شما آمده است. چون مخاطبان ما در این مباحث و در این ساعت اغلب از اهل علم و فضلا و طلاب گرامی هستند، گاهی نکات ادبی رو به هر حال بحث میکنیم و در محضر نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سعی میکنیم درس بگیریم. حضرت فرمودن که قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما آمد. اینجا همونطوری که ملاحظه میفرمایید یک مجازی صورت گرفته. این مجاز همونطور که در مباحث معانی و بیان خدمت شما بحث کردیم، یا مجاز در اسناد هست یا مجاز در کلمه هست. مجاز در اسناد باشه به این معنا هستش که فاعل واقعی اقبال ماه نیست، ماه اقبال نمی کند، فاعل واقعی چیز دیگری هست، اما از باب مجاز اقبال رو به ماه نسبت دادن. ماه به سوی شما آمد، فاعل واقعی خداوند متعال هست، اوست که انسانها را در مسیر گذر ایام قرار می دهد. اما اینطور بیان شده قد اقبل الیکم شهر الله، پس یا مجاز مجاز در اسناد هست که مجاز عقلی به اون می گن، یا مجاز در کلمه هست، یعنی کلمه اقبال که مربوط به اقبال آدمیان هست که وقتی کسی جایی میاد توجه میکنه، رو میکند به کسی، رو میکند به جمعی، این رو میگن اقبال. این که ماه مبارک رو میکند به بشر، این رو هم اقبال اسمش رو گذاشتن و این مجازه در کلمه هست. در هر صورت اینجا مجازی لطیف و زیبا نهاده شده. قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما داره میاد. خب شهر الله همه چیز مال خداست، نه فقط ماه، هر چه هست از آن اوست، هیچ چیزی نیست که مستقل از خداوند متعال باشد، همه به هر حال مخلوق او هستند، هر چه هست آفریده حضرت حق سبحانه و تعالی است. اما در بین این مخلوقات گاهی خداوند متعال بعضی چیزها رو به خودش نسبت داده است، مانند ماه خدا، ماه رمضان، شهر الله فرمودند، یا کعبه که بیت الله هست. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در اینجا داره که بد نیست اینو خدمت شما بازگو کنم. ایشون می‌فرماید خداوند متعال لا زمان و لا مکان است، خدا در زمان نیست، شأن او اجل است از اینکه محدود به زمان باشد. اصلا زمان آفریده اوست و وقتی آفریده او باشد نمی‌تواند زمان احاطه به او پیدا کند، بلکه زمان محاط است نسبت به خداوند متعال. زمان تحت اراده حضرت حق است، مخلوق اوست، مخلوق که نمیتونه احاطه به خالق خودش پیدا کنه. همینطور خداوند متعال لا مکان هم هست، یعنی شأن او اجل است از اینکه در مکانی قرار بگیرد، بلکه هر مکانی که هست آفریده اوست، تمام مکانها همه مخلوق او هستند. خدای متعال بالاتر و برتر از زمان و مکان است و خالق زمان و مکان. اما برای اینکه یه جایی باشه که لطف خودش رو از اون طریق به بندگان خودش برساند و زمانی باشد و مکانی باشد که محل تجلی عظمت خداوند متعال و به هر حال سایه لطف حضرت حق باشه، از بین زمانها و از بین مکانها مقداری از اون رو به خودش نسبت داده، تا این که بندگان او در اون زمان و در اون مکان از فیض رحمت حق بیشتر بهره مند بشن. در بین مکانها خداوند متعال مکه رو به نام خودشون ثبت کردند و شد بیت الله، که دستور داده در قرآن که از دور و نزدیک و از ذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ضامر، پیاده بیان، سوار بر مرکب بیان، یأتین من کل فج عمیق، از دور دست ترین جاها موظف هستند که به زیارت خانه خدا بیان و مشرف به بیت الله بشن. این نسبت به مکان که اونجا رو مکانی مقدس قرار داده است برای اینکه مردم از رحمت خدا بهره مند بشن، زیر سایه لطف حضرت حق بیشتر قرار بگیرن، و الا لحظه لحظه و در هر مکانی که مخلوقی باشد هر آن نیازمند به لطف و رحمت خداوند متعال هست در وجود خودش. و از بین زمانها هم خداوند متعال ماه مبارک رمضان رو به خودش نسبت داده، شهر الله، ماه خدا، که در این زمان مانند اون مکان افراد بیشتر توجه بکنن و بیشتر بهره مند بشن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، در این ماه روزه بگیرن، در این ماه عبادت کنن، در این ماه به هر حال بیشتر به سیر و سلوک معنوی توجه بکنن که درهای رحمت الهی همه باز است. در این ماه شیاطین در قل و زنجیرند، هستند، نه اینکه نباشند، اما زمینه برای رشد بیشتر فراهم هست. خداوند متعال جانب رشد و کمال و ترقی انسان رو در این ماه بیشتر میگیره، یعنی او رو کمک میکنه، زمینه ها و بسترها رو بیشتر فراهم میکنه، گرچه همیشه هست و انسان همیشه در دوراهی خیر و شر وجود داره و باید زحمت بکشه، اولا راه رو پیدا کنه، ثانیاً وقتی راه رو پیدا کرد در راه بماند، سختی ها و مشکلات راه او رو از کوره به در نکنه و بیست صبر و استقامت داشته باشه. اما در این ماه خداوند متعال این بسترها رو بیشتر فراهم کرده است برای جذب هرچه بیشتر بندگان به سوی رشد و معنویت، به سوی قرب حضرت حق. پس بنابراین شیخ شوشتری رحمت الله علیه می فرماید خدایی که لا زمان است و لا مکان، برای اینکه بندگان او کانون توجهی در زمان و در مکان داشته باشند که به اون توجه بکنند، زمانی مقدس و مکانی مقدس قرار داد و به خودش نسبت داد، برای اینکه بندگان خدا بتونن به صورت ملموستر، روشنتر در این ایام و در اون مکان توجه بیشتری به خدای متعال داشته باشند. حالا نگذرم چون سخن از این بیان لطیف شیخ شوشتری رحمت الله علیه مطرح شد، ایشون یک نکته ظریف دیگری رو هم اشاره میکنن و اون اینکه اگر حالا کسی موفق به صیام در این ماه مبارک نشد، اگر کسی توان رفتن به بیت الله رو به خاطر مسائل و مشکلات گوناگونی که هست براش مقدر نشد، خداوند متعال یک زمان دیگر و یک مکان دیگر هم آفریده است و به اون دو هم توجه بسیار ویژه‌ای کرده است که اونها هم بهترین وسائل برای قرب الهی هستند و اون مهمانی امام حسین علیه السلام. خدا دو مهمانی قرار داده، یکی برای خودش، یکی برای ولی خودش امام حسین علیه السلام. مهمانی خودش در زمان و مکان است، زمانش ماه مبارک رمضانه، مکان هم بیت الله. خداوند متعال برای امام حسین علیه السلام هم همین مکان مقدس و همین زمان مقدس رو که ماه محرم هست و مکان کربلا رو برای مهمانی خاص برای بندگان خوب خودش قرار داده. این نکته بود که دیدم بد نیست در ادامه مطالبی که از شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه بیان شد اینو خدمت شما عرض کرده باشم. قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما آمده است. بل برکت و رحمت و المغفره، تمام خطبه که نزدیک یک صفحه هست همش تو همین سه کلمه البته خلاصه شده و این حسن مطلع است و آغاز نیکو که در مباحث قبل اگر نظر شریف شما باشه گفتیم یکی از محسنات لفظیه هست که در علم بدیع درباره اون صحبت میشه. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، این ماه همراه با سه چیز به سوی شما آمده است. اول برکت. برکت یه توفیق خیلی ارزشمندی هست که عمر انسان، لحظات زندگی انسان، شب و روز انسان همراه با برکت باشه، جوونیش برکت داشته باشه، مال و سرمایهش برکت داشته باشه، فرزندان او با برکت باشن. این برکت به معنای وسعتی هست که با عنایت و لطف الهی منشأ خیر میشه، بهره برداری از اون بیشتر میشه. برکت یعنی این که یه چیزی که یک کارایی مشخصی داره، مثلا یک لباس کارایی کاملا مشخصی داره، بدن انسان رو میپوشونه، ساتر انسان هست و از سرما او رو محافظت میکنه. خب لباس شأنش همینه دیگه، بیش از این که نیست. مایه زینت و زیباییه. اما اگر این لباس توانست کوری را شفا دهد، این دیگه برکته. همون گونه که قرآن نقل میکنه پیراهن یوسف رو علی نبینا و علیه و علیه السلام بر صورت پدر انداختن، فرتد بصیرا، چشمهای او بینا شد. این برکت اون لباس هست. خاک جایگاه مشخصی داره، اما اگر قرار شد خاک شفا بده، این میشه خاک با برکت. بنابراین برکت اون کارایی فوق العاده هست که از یک چیزی به هر حال بهره برداری میشه. ماه مبارک رمضان با برکته. یعنی چی؟ یعنی اینکه در مسیر سیر و سلوک، در مسیر تعالی نفس و روح آدمی، در مسیر قرب خداوند متعال، لحظه لحظه هاش با برکته. قابل مقایسه با دیگر زمانها نیست. فرصت‌های بسیار ارزشمندی هست که انسان میتونه نهایت استفاده رو در اون داشته باشه. قرآن خوندن تو این ماه برکت داره. هر یک آیه ثواب ختم کامل قرآن رو داره. این نشانه های این برکت هست. صدقه‌ای که شخص توی این ماه میدهد همین طوره. در این ماه شبی هست که برتر از هزار ماه، اینم یه مصداق برکته، همراه با برکت اومد. البته آدم باید خودشو در معرض این فیوزات قرار بده، باید بنشینه لب جاده این خیر و برکت تا اینکه کشکول گدایی خودش رو به دست بگیره و از این فیوزات برای خودش جمع بکنه. البته کسی که بنای توجه به این فضیلت ها رو نداره و تصمیم گرفته با این ماه مثل بقیه ماه ها برخورد بکنه، خب این خیرات و این برکات برای او نیست، چون خودش رو محروم کرد. همراه با برکت به سوی شما آمد و همراه با رحمت. چه رحمتی بالاتر از این که در هر شب خداوند متعال هزاران هزار از بندگان گناهکار خودش رو میبخشد در شبهای قدر بیش از اینها، و در شب پایانی این ماه به تعدادی که در کل ماه مورد بخشش و لطف خودش قرار داده از بندگان خطاکارش میگذره. خب اینها نشانه های رحمت خدای متعال در این ماه هست و همراه با مغفرت آمده که بندگان خدا در زیر سایه رحمت خدا و مغفرت غفاری قرار میگیرن که دست رد به سینه احدی نمیزنه و خودش هم دعوت کرده است در این ماه برای مغفرت. خب ماه مهمانی خداوند متعال هست. شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی هست که شما دعوت شدید به مهمانی خدا. این مهمانی با بقیه مهمانی ها فرق داره. مائده‌ای که در این مهمانی هست مائده مادی نیست، گرچه واقعا اگر توجه بکنید میبینید در همین ماه مبارک رمضان خیرات مادی، برکات مادی بیش از ماه‌های دیگه هستش. مقدار غذایی که در این ماه مصرف میشه بیشتر از ماه‌های دیگه هم شاید باشه، که البته حکمت روزه چیزی غیر از این هست، اما از لحاظ مادی خیرات، برکات، انفاق‌ها، کمک‌ها در این ماه بیشتر هستش. مقصود از این مهمانی مواعد مادی نیست، بلکه مائده آسمانیه. خداوند متعال با قرآن از بندگانش در ماه ضیافتش پذیرایی میکنه. مائده‌ای که جلوی بندهاش میگذاره کلام خودش هست، که با انس با کلام او دل صفا پیدا میکنه، جلا پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه و از تمام تعلقها کنده میشه این دل. خب این وسیله هست که خدا از بندگانش در این ماه به وسیله اون پذیرایی میکنه. در این ماه خداوند متعال با شب قدر از بنده هاش پذیرایی میکنه. شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. این عبارت به این معنا هستش که انسان مهمان ناخوانده نیست بر خداوند متعال، بلکه مهمانی هست که با دعوت قبلی آمده، یعنی خدا از سر لطف بندگانش رو به این مهمانی دعوت کرده، احترام سر اونها گذاشته. در ادامه پیامبر فرمودن و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، خدای متعال به شما لطف و مرحمت داشته، اهل کرم و اهل کرامت قرار داده شما رو. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما از کسانی قرار گرفته اید که مشمول کرم و لطف خدا شده اند. خب چگونه خداوند متعال اونها رو مشمول لطف و کرم ویژه خودش قرار داده؟ میفرماید انفاس و کن فیه تسبیح، نشانش اینه که نفسهای شما رو براتون تسبیح قرار داده. در هر 24 ساعت شبانه روز انسان بیش از 21,000 مرتبه نفس میکشه و این مسئله غیر ارادیه، اختیاری هم نیست. تمام اینها رو خدا تسبیح می‌نویسه. 21,000 مرتبه سبحان الله ثبت میشه برای هر روزه دار در هر شبانه روز. ذکر خداوند متعال با اینکه اون شخص ذکری بر زبان جاری نکرده، البته خیلی زیباتر و جامعتره که خود او هم مشغول ذکر خدا باشه، ولی نفس کشیدن او رو خدا ذکر می‌نویسد. و از خزانه غیب خدا هم چیزی کم نمیشه که در ازای هر نفسی حسنه ای و در ازای هر حسنه ای باقی بستانی و درجه ای ارتفاع رتبه ای در بهشت عطا کنه، چون نعمتهای خداوند متعال و گنج او بی پایان است. اونقدر عظیم هست که در عقل هیچ بشری نمی گنجد. بهشت رحمت او اونقدر وسیعه که فرمودن هر چی شما دربارش تصور کنید اون ساخته و پرداخته ذهن شماست، اون بهشت ذهنی شماست. و بهشت خداوند متعال خیلی بالاتر از اون هست. مالا عینون را فیه مالا عینون رات ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر. اصلا چیزهایی خدای متعال برای بندگان خوب خودش مهیا کرده که به ذهن و دل هیچ کسی خطور نکرده، از آغاز تا پایان عمرش حتی یک بار چنین تصوری درباره اون نعمتها نداشته. این نعمتهای بی پایان خداست، کمن و کیفن. از خدای عظیم کسی نباید تعجب کنه اگر چنین ثوابی را برای روزدار مهیا کند. انفاسکم فیه تسبیح. البته یک شرط اساسی وجود داره و اون این که انسان با ایمان باشه و با ایمان از دنیا بره، بتونه این حسناتی که جمع کرده است، این تسبیح ها رو همراه خود به گور ببرد و از گور همراه خود به صحرای محشر بیاره. دیگه بعد از اون جاده کاملا مشخصه و مسیرش رو طی میکنه. ببینید قرآن کریم تعبیر بسیار گویایی داره، میفرماید من جاء بالحسنت فله و عشر و امثالها. کسی که بیاورد حسن عشرا، نمیفرماید من فعل الحسنه، کسی که کار خوبی انجام بده و حسنهی بهش بدن ما ده برابرش میکنیم، نه، من جا ابل حسنه، یعنی اون کار نیکشو اگه کسی برا ما آورد ما ده برابر مزدش میدیم. آوردن پیش خدا مهمه، بردن پای میزان سنجش مهمه، چون گاهی انسان در طول این مسیر با عجب و با منت گذاشتن و با گناه و معصیت حبت عمل میشه و دست خالی میره. بنابراین این نکته هم خیلی مهمه. همون جریانی که معروف مشهور پیامبر فرمودن هر لا اله الا الله درختی است اون چنانی. عرض کرد یا رسول الله، پس من باغستانهای زیادی از این درختها دارم. حضرت فرمودن مشروط به این که آتشی نفرستی اونها رو بسوزانی. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. داریم عرض میکنیم که چگونه خداوند متعال به بندگان خودش در این ماه کرامت بخشیده است، به اونها عنایت ویژه کرده است، مهمانی خاص برای اونها تشکیل داده. این نشانه هاشه، اینم سندشه که خدا خواب شخص را براش عبادت می نویسه که یه عمل غیر اختیاری هست، اما لطف خداست. و عملکم فیه مقبول، عمل شما رو مورد قبول قرار داده، که اینجا نکاتی هست و مطالبی درباره این فرازها از سخنان ارزشمند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که ان شاء الله در جلسه دیگر خدمت شما توضیح عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv